اگر از بالا و بیرون نگاه کنیم، مسئله اولیه فعال شدن و فعال نمایی خود مجتبی خامنه ای است. اما چرخش این افراد که اکثرشون در گذشته هم در دستگاه های اجرایی جمهوری اسلامی بودند خیلی معنادار نیست. یعنی همون نگاه نظامی یا همون نگاهی که در سیاست خارجی هست یا نگاه امنیتی که در سیاست داخلی هست تکرار شده. مهمترینشون در واقع برگردوندن یا میدون دادن به برخی از افراد ورشکسته سیاسی امنیتی است، مثل طائب و محسن رضایی. طائب خب اخراجی یا به هر حال بیرون رانده از وزارت اطلاعات بود، بعداً به اطلاعات سپاه اومد، این اواخر هم در این چند سال آخر حتی از بیت خامنه‌ای و اطلاعات سپاه هم کنار گذاشته شد، یعنی مطرود بود. حالا عملاً چه خواسته چه ناخواسته، یه نوع دهنکجی مجتبی خامنه‌ای به عوامل مؤثر در بیت خامنه‌ای پدر که باعث شده بود در این 3 سال آخر او و طائب یه مقدار فاصله بگیرن از بیت. همون گونه که خامنه‌ای پدر هم با عقب روندن چپ‌های خط امامی اون موقع به بیت خمینی دهنکجی کرد، ولی به لحاظ سیاست داخلی تغییر محسوسی ایجاد نمیشه. یعنی بدون طائب هم اینها در دی ماه هزاران هزار جوان ایرانی رو کشتن، و در سیاست خارجی هم تفاوت چندانی بین محسن رضایی و ذوالقعد نیست. موقعی که محسن رضایی فرمانده سپاه بود همین ذوالقعد معاونش بود، ذوالقعد از قضا پیچیده و در پشت صحنه بیشتر فعال بود، رضایی خلاصه رو راستره و همه حرفاش همین است که رو صحنه هست. اون صداقت و صفایی که راجب لورا میگن به نوعی راجب آقای رضایی مصداق داره. رضایی عشق ویترین و عشق تریبون هم هست و معمولا گاهی قد حرفای تندوتیز هم میزنه، ولی وقت عمل با همون میانه روها و پرایگماتیستا همکاری میکنه. مصاحبه های روزهای اخیرش هم همین رو نشون میده. البته پزشکیان میخواسته که ذوالقعد باقی بمونه. در دیداری که پزشکیان حالا به هر نحوی با مجتبی خامنه‌ای داشته، مجتبی خامنه‌ای گفته من میخوام به اصطلاح ذوالقعد بیاد مشاور سیاسی من بشه و آقای رضایی بیاد اونجا، و به هر حال روی این مسئله توافق میکنن. ولی سرجم به نظر من این چرخش ها جدا از این مسائل فرعی خیلی معنای سیاسی مهمی در رابطه با سیاست داخلی و خارجی نداره.
آقای علیجانی، ادغام ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در عمل به چه معناست؟ یعنی تلاش برای متمرکز کردن زنجیره فرماندهی حالا بعد از کشته شدن چند فرمانده، یعنی که دلیلش میتونه تغییر توازن قدرت میان ارتش و سپاه و حتی نهاد رهبری باشه؟
این ادغام از جنس به گمان من مثلا ادغام شهربانی و کمیته ها در اوایل انقلاب هست، یعنی خیلی معنای سیاسی نخواهد داشت. بحث سازمانی و تشکیلاتی است و به هر حال سپاه دست بالاتر رو داره، همونگونه که در انتصابات اخیر برای ارتش فرماندهی گذاشت، برای ستاد مشترک فرماندهی گذاشته شده و معاونش از ارتش پیشنهاد شده. این ترکیب میتونه به اون ستاد مشترک جدید هم منتقل بشه، همون کاری که کمیته ها و شهربانی اتفاق افتاد و تبدیل شدن به نیروی انتظامی. نیروی انتظامی که خب دیگه در فرهنگ جدید ما دیگه نسل جوان اصلا به یاد نمیاره اون دو تا سازمان قبلی رو. همچنین شنیده میشه که قرار وزارت اطلاعات هم تبدیل به سازمان اطلاعات بشه، شبیه ساواک، و از وزارت خونه خارج بشه و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ادغام بشن. حالا اینم در حد شایعه است، باید دید در آینده به کجا میرسیم.
آقای علیجانی، تاکید مجتبی خامنه‌ای بر آمادگی برای عملیات تهاجمی پرقدرت در شرایطی که زیرساخت‌های دفاعی ایران آسیب دیدن رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟ پیام یا هشداری بازدارنده با آمریکا و اسرائیل، اینکه یک تغییری در دکترین نظامی جمهوری اسلامی پیش آمده، از دفاع و بازدارندگی حالا داره میره به سوی ابتکار عمل و تهاجم؟
ببینید، وجه غالب اینها البته سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست خارجی تهاجمی است که به فریب به عنوان بازدارندگی ازش یاد میشد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی چیدن 6 تا ملیشیا دور اسرائیل بود و نابودی اسرائیل و اینکه ما همون گونه که دست غزه رو پر اسلحه کردیم، دست کرانه باختری هم باید پر اسلحه بکنیم، هر کس علیه اسرائیل مبارزه کنه ما در کنارش هستیم. اینا خوب یه سیاست تهاجمیه، ولی بعد از این جنگ خوب جمهوری اسلامی بیشتر دفاع میکرد، مقاومت میکرد. الان این تصور پیش اومده، خوب طرحهای آمریکا و اسرائیل هم در واقعیت شکست خورده. تو خبرای این چند روز هست، رئیس جدید موساد دو تا از مدیر قبلی رو اخراج کرده، برکنار کرده به خاطر شکست روی طرحهای براندازیشون برای جمهوری اسلامی. ترامپ هم دیگه از اون بحث‌های اولیه براندازی و نمونه ونزوئلایی و از این حرفا رسیده به این که همین تنگه هرمز رو یه جوری باز کنن و صحنه رو ترک کنن برن. بنابراین این یه اعتماد به نفسی به جمهوری اسلامی داده. ولی تحلیل عملیشون ببینید، بعد از مرگ خامنه ای، بعد از تشییع جنازه خامنه ای، فضا تند شد و اینها از اون فضای ملاقات با جی دی ونس به اینجا رسیدن که مثلا ما مذاکره نمی کنیم یا بایستی آمریکا شرط شروط ما رو بپذیره. ولی فکر می کنم در تحلیل نهایی علارغم همه این سر و صداها مسئله به همین بازگشت به تفاهم نامه منجر بشه، چون هم در شورای عالی امنیت ملی هم حتی در سیاست داخلی نوع عقلانیت در خدمت نظام عمل میکنه، مصلحت نظام عمل میکنه. جالبه بگم من شنیدم که مثلا رادان به شدت با اعدام علنی دار زدن در ملأ عام در اصفهان مخالف بوده. حالا وقتی افرادی در حد رادان مثلا به این پختگی میرسن که ما نباید مردم رو تحریک کنیم، علارغم سرکوبگری وحشیانه‌ای که در وجود این آدم هست، در بخش سیاست خارجی هم همین هست. یعنی در نهایت اونها میرن به سمت تفاهم نامه، ولی در سیاست داخلی همونطور که از قبل هم میگفتیم انتظار هیچ تغییری در سیاست داخلی نباید داشت از بالا، مگر از پایین به اونها تحمیل بشه اون چیزی که در رابطه با حجاب اجباری اتفاق افتاد.
آقای علیجانی، آیا مجموعه تغییرات در پست‌های کلیدی نظامی امنیتی به دلیل نگرانی از پیامدهای جنگ در داخل کشور و ناآرامی‌های اجتماعی میتونه باشه و این رو میتونه تداعی بکنه؟
بله، در سیاست داخلی دقیقاً همین هست. در سیاست خارجی هم سر صدای تندروها بیشتر شده، اما در عین حال در سیاست خارجی هم در همین ملاقاتی که پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای داشته، حالا به هر شکل بوده، بیشتر بحث‌ها اقتصادی بوده. حتی شنیدم آقای خاتمی به پزشکیان گفته بوده شما فقط شفای حرف نزن، مکتوبم به دست رهبر جمهوری اسلامی بده، و این هم بیشتر تاثیر داره، هم در ثبت در تاریخ میشه. به هر حال اون جلسه هم بیشتر اقتصادی بوده و این نشون میده که در تحلیل نهایی ولو با فاصله اندک، با فاصله ای که از جیب و جان ملت ایران هزینه میشه، مصلحت نظام بر ایدئولوژی نظام غلبه خواهد کرد.